مختلفی بیش از تعداد معدود افرادی که دارن تو بنیاد مصطفی کار میکنن در کنار این خیمه قرار بگیرن و به اسم حضرت رسول نه فقط تو ایران، تو کشورهای مختلف دارن الان با ما کار میکنن، یک مدلی و از همکاری های اجتماعی داره شکل میگیره، اما در حوزه علم و فناوری. من به نظرم نمیرسه که در واقع فعالیت های اینچنینی اجتماعی که جریان سازه نیاز باشه متولی خاصی داشته باشه. لذا بنده احساس میکنم ما متولی اتفاقی هستیم، ما همراه یک جریانی هستیم که این جریان در اجتماع داره اتفاق میفته. به نظرم میرسه افراد مختلف دارن سهم خودشون رو پیدا میکنن و سهم خودشون رو ایفا میکنن. افرادی که الان به اسم جامعه خادم المصطفی به قول معروف به قلمی یا درمی یا قدمی دارن این حرکت و همراهی و همکاری میکنن. ما امیدواریم که بتونیم ما نقش خودمون رو درست ایفا بکنیم و اینو به گوش جامعه برسونیم. قطعا مطمئنیم مردم ایران عزیز و همه کشورها و در سطح بین الملل در یک حرکت مردمی نقش خودشون رو به درستی ایفا خواهند کرد.
متشکرم آقای دکتر. جناب مهندس حلوایی، مدیر محترم توسعه همکاری های علمی و فناوری، رادیو گفتگو بالاخره محل تقاطع اندیشه هاست. مهمانان برنامه‌های رادیو گفتگو عمدتاً چهره‌های علمی هستند و مباحث علمی اینجا مطرح میشه و شنوندگان ما از این جنس هستند. پیامتون، صحبتتون با نخبگانی که این برنامه رو میشنون چی هست؟
شاید حسرت بزرگ ما این هستش که ما خودمون نهاد تسهیلگریم در حوزه علم و فناوری. ما یعنی ما نهاد علمی نیستیم، ما تحقیق و توسعه نمی‌کنیم.
بله.
ما سعی می‌کنیم که همین ارتباطات رو توسعه بدیم و افراد رو به هم دیگه برسونیم.
بله.
یکی از حسرت‌های بزرگ ما اینه که سال 2019 که آقای اوگور شاهین اومدن ایران، اون ارتباطی که عمیق باشه و دنباله دار باشه اینجا شکل نگرفت. اما یک سال بعد که همین آقای شاهین در واقع مبدع واکسن کرونا بودن که حالا با همکاری شرکتی در آمریکا به تولید انبوه رسید و خب خیلی جا الان داره تزریق میشه و استفاده میشه.
اسم واکسن زمان... چی بود؟ این اسم اسم این واکسن چی بود؟
واکسن فایزر.
فایزر.
بله. وقتی که به اون شهرت رسید همه اومدن سراغ بنیاد مصطفی که خب شما با آقای اوگورشاهین ارتباط دارید، ما رو وصل بکنید اینو. ما هم تلاش کردیم، همین چند ماه پیش یک وبیناری هم برگزار کردیم. ایشون آخرین دستاوردهای خودشون در حوزه فناوری mRNA که بر اساس همون فناوری جایزه رو دریافت کرده بودن، یک سال بعد واکسن فایزر رو هم در واقع تونستن تولید بکنن، وبیناری برگزار کردن و آخرین دستاوردهاشون در این حوزه رو هم گفتن. اما این هنوز در ما وجود داره که الان هم دوباره مشابه همون فرصت داره اتفاق میفته. ما دانشمندان بزرگی رو از سراسر جهان و به ویژه کشورهای اسلامی داریم میاریم اینجا، تا جایی که تونستیم و حالا وسعمون بوده سعی کردیم برنامه‌های علمی و فناوری بذاریم، این ارتباط شکل بگیره، این تبادل دانش شکل بگیره و در آینده امیدواریم دنباله دار باشه. اما دغدغه‌مون این هستش که نهادهای مختلف علمی به صورت جدی واقعا پای کار بیان و از این فرصت استفاده بکنن، ارتباط عمیق معنادار ایجاد بکنن و این ارتباط دنباله دار باشه که در آینده بتونن از در واقع منافع این ارتباطات و این ظرفیت هایی که در جهان اسلام نهفته است و کمتر مورد توجه قرار میگیره استفاده بکنن.
متشکرم آقای مهندس، خیلی ممنون. اگر صحبت پایانی دارید در خدمتتون هستیم. بله، با جناب عالی خداحافظ.
تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار بنیاد قرار دادید.
متشکرم، خیلی ممنون، با شما خداحافظی میکنیم. برمیگردیم به استودیو، در خدمت جناب مهندس ریوندی هستیم، مدیر ارتباطات و ترویج بنیاد. در این دقایق پایانی برنامه آقای مهندس میخوام ببینم بحثتون چی هست با شنوندگان عزیز و از این فرصتی که رسانه ملی در اختیار بنیاد قرار داده چه صحبتی با شنوندگان، مسئولین و مخصوصا نخبگانی که شنونده این برنامه هستن دارید.
من اولا تشکر میکنم از فرصتی که ایجاد شد در این گفتگو. امیدوارم که بتونیم همکاری های علمی رو با رسانه های جمعی به خصوص رسانه ملی در تبیین گفتمان علم و فناوری در جامعه و ترویج علم و فناوری بیش از گذشته داشته باشیم. فعالیت هایی که در بنیاد مصطفی شکل گرفته از طرفی نیازمند همراهی جامعه علمی در این فعالیت ها هست و از طرف دیگر واقعا نیاز داره که این بستر ایجاد شده با کمک رسانه ها هرچه بیشتر در میان عموم جامعه نفوذ بکنه و همراهی جامعه رو در اتفاقات علمی به همراه داشته باشه، چرا که تمام هدف و تلاش بنیاد مصطفی این هستش که انتفاع فعالیت‌های علمی به جامعه برسه در راستای بهبود رفاه بشریت.
آیه مهندس، الان همه دانشگاه‌های ما توی داخل کشور از حضور این مهمانان اطلاع دارن؟
سعی شده که اطلاع رسانی به صورت
مثلا من خودم مشاور رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای ام، شاید حالا من مطلع نشدم، قسمت‌های دیگه دانشگاه مطلع شده باشن. ما 180 تا شعبه داریم در سطح کشور در شهرستان‌های مختلف و تخصصی هم در حوزه فنی و حرفه‌ای کار می‌کنیم، بالاخره آموزش مهارتی داریم میدیم. میخوام ببینم که این مهمان‌ها مثلا شاید در دانشکده‌های ما بتونیم استفاده بکنیم از محضرشون، وبیناری بذارن تو این ایامی که در داخل کشور هستن، ارتباطی با اساتید ما بگیرن. چیز حدود ما 25 هزار استاد با دانشگاه فنی فیه دارن کار میکنن، مدعو و مستقیم. میخوام ببینم این اطلاع رسانی به نحو کافی انجام شده به دانشگاه مختلف یا نه.
بله، همطور که عرض کردم، خب الان بیش از 13 دانشگاه میزبان مهمانان هستن و تلاش شده در زمینه‌های علمی که این مهمانان حضور دارند با دانشگاه‌های مرتبط ارتباط برقرار بشه و این نشست‌ها شکل بگیره. خب امسال با توجه به شرایط کرونا واقعا ما تردید اصلا در برگزاری جایزه داشتیم.
خب ببینید، مهمانان که اومدن داخل تهران هستن، این چند تا دانشگاه هم که فرمودین میرن، من میگم از این فرصت 4-5 روزی که در ایران هستن یه استفاده حداکثری بکنیم. شاید ما بشه، مثلا من به عنوان دانشگاه فنی حرفه‌ای عرض می‌کنم، ما شاید بشود که مثلا اساتیدمون بالاخره بیان از طریق وبیناری یه سری مسائل رو بین اینها رد و بدل بشه. اینها سوالاتی اگه دارن از مهمانان شما بپرسن، مهمانان شما اگر بحث علمی خاصی دارن که میتونن ارائه کنن، اینها رو یه مقداری بالاخره فکر کنم حوزه جناب‌عالیه، مدیر ارتباطات هستید.
بله، اگر واقعا فرصت باشه که بشه تشریح کردین نشست‌ها و میزبانان این دانشگاه‌ها رو، قطعاً اطلاع رسانی در خصوص اینکه نشست‌ها در چه زمان‌هایی در کجاها هستش در حال انجام شدن هستش، فرصت برای مشارکت جامعه علمی دانشگاهی، اساتید، دانشجویان و حتی در بخش‌هایی که محتوای عمومی وجود داره عموم مردم بتونن شرکت بکنن در این نشست‌ها قطعا تاثیر
الان مسیرهای ارتباطی شما رو میتونید بفرمایید که اساتید و دانشگاهیان اگه بخوان این مسیر ارتباطی رو با شما داشته باشن، از چه کانالی، از چه مسیری، وبسایتتون هست، تلفنی هست، ارتباط به چه شکلی باید برقرار بشه؟
بله، خود میزبانان نشست ها که اطلاع‌رسانی رو،
یا مثلا برای حضور در این نشست ها.
بله، خود میزبانان نشست ها که اطلاع‌رسانی برای جامعه مخاطب خودشون دارن انجام میدن، اما اطلاع‌رسانی بنیاد هم عمدتاً از طریق رسانه‌های جمعی داره اتفاق می‌افته.
بله.
و وبسایت جایزه مصطفی هم در این چند روزه به عنوان مرجعی تو این حوزه وجود داره، همه اطلاعات و مردم در وبسایت جایزه میتونن مشاهده بکنن و یا کانال‌هایی که جایزه مصطفی در شبکه‌های اجتماعی هست جستجو بکنن، اونجا اطلاع‌رسانی دقیق همین فعالیت‌ها چه برای مشارکتشون توی برنامه‌ها و اگر هم مشارکت اتفاق نیفتاد، تمام محتواهایی که عرضه میشه توی نشست‌ها رو ما سعی میکنیم بعد از این رویدادها در اختیار مردم قرار بدیم.
برای حضور در نشست‌ها چی؟
بله،
13 تا دانشگاهی که فرمودید.
توی این کانال‌هایی که
درخواست بدن،
توی همین کانالی که عرض کردم اطلاع‌رسانی میشه. توی برخی
حضور
از دانشگاه‌ها
که میگم منظور هم حضور فیزیکی هم حضور مجازی.
بله بله.
کسی ممکنه بخواد از طریق مجازی متصل بشه.
بسته به مکان و نشست‌های مختلف و تدارک شده، جاهایی به صورت حضوری امکان وجود داره، جاهایی به صورت آنلاین، این توی اطلاع‌رسانی‌ها وجود داره. خاص هر برنامه تو هر مکان. همونجوری که عرض کردم، ما تو دورهای قبل بیش از 100 مهمان غیر ایرانی داشتیم و نشست‌های متعدد با حضور هزاران نفر.
بله.
ولی این دوره خب به دلیل شرایط کرونا خیلی خیلی محدودتر حضور مخاطبمون رو داره.
یه احتمال هم هست که شما بتونید مثلا اگر الان 50 نفر اومدن، سری قبل بیش از 100 نفر بوده، اون 60-70 نفری که حالا سری قبل احتمالاً بیشتر اومدن، اونا از طریق مجازی بتونن الان این ارتباطات رو برقرار کنن.
همینطور هم هست. بله، یه سری از مهمان ما به صورت مجازی حضور دارن.
تشکر می‌کنم. من آخرین سوال رو از جناب آقای دکتر عمرانی بپرسم، مدیر اجرایی بنیاد علم و فناوری مصطفی. آقای دکتر، این تو ذهن من از اول برنامه بود، هم در برنامه گذشته و هم در برنامه امشب، بنیانگذار این جایزه و این بنیاد کی بود؟ کدوم شخصیت علمی فرهنگی داخلی به ذهنش رسید که این جاش خالیه و باید این اتفاق بیفته. اگه امکانش هست، اگر محدودیت خودتون اداری و ساختاری خودتون رو ندارین، یه موقعی در مورد بنیان گذارش و اینکه با چه نگاهی و با چه نیتی چی شد که به اینجا رسید. خیلی از اتفاقات مهمی که در دنیا میفته، طرف میگه یک حادثه باعث شد که من بیام این کار انجام بدم. ما با یه سرمایه‌گذاری مصاحبه می‌کردیم اینجا، میگفت که هواپیما سقوط کرد، فرزند من تو اون هواپیما بود، مرحوم شد، فلان شد. توی جلسه نشسته بودیم، یه نفر یه حرفی زد، من تو اون حال و هوایی که داشتم تصمیم گرفتم این کار خیر رو انجام بدم. میخوام ببینم این کار خیری که انجام شده در بنیاد، بنیانگذار کی بوده، اگر امکان داره برام بفرمایید، و اینکه بالاخره مسیری اگر وجود داشته یا داستان خاصی وجود داشته، حادثه خاصی وجود داشته که به اینجا منتهی شده، در خدمتتون باشم.
خب عرضم به خدمتتون که مدیر بنیاد مصطفی آقای مهندس سفارینیا هستند، که آقای مهندس سفارینیا فارغ از دغدغه‌های متفاوتی که دارن، بسیار علاقمند بودن یه همچین فعالیتی انجام بشه و یه بخشی از زمانشون رو برای این فعالیت،
خودشون از چهره‌های دانشگاهی هن؟
خودشون در واقع غیر از در واقع راهبری این بنیاد که به ما در خدمتشون هستیم، خودشون رئیس پارک فناوری پردیس هست.
پارک فناوری
به واسطه فعالیتی که ایشون در بالاخره جایزه مصطفی ارسیم سال 90 ایده‌ای بودش که به ذهن ایشون رسید، بله. که به صورت یک فعالیت علمی فرهنگی ما بتونیم این کار انجام بدیم، ولی سابقه 10 ساله ایشون در راه اندازی مجموعه فناوری که تقریباً در شرق تهران اگر خاطر شریف شنوندگان باشه، یک بیابونی بود که تبدیل شد به یک شهرک بزرگی.
متشکرم. من همین خاطره خاصی هم هست که این چجوری تشکیل شد یا نه،
همون تجربه همون باعث شد های... که و نگاه ایشون که نگاه توسعه‌ای هست، باعث شدش که سال 90 این اتفاق بیفته. اگر زمان باشه من عرض کنم که
انشالله در برنامه‌های بعدی، فکر میکنم که بعد برنامه‌های بعدی خدمتتون، فرصتی نداره. تشکر میکنم از جناب دکتر سید علی عمرانی، مدیر اجرایی بنیاد علم و فناوری مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، جناب مهندس حسین ریوندی، مدیر ارتباطات و ترویج این بنیاد، و جناب مهندس غلام حسین حلوایی، مدیر توسعه همکاری‌های علمی و فناوری بنیاد، که در خدمتشون بودیم به مناسبت رویداد بزرگ اعطای جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. در خدمت شنوندگان عزیز بودیم با این برنامه و مطالب خوبی گفته شد. اگر که تمایل داشتید میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بفرمایید و کل محتوای برنامه رو بشنوید. اونجا از طریق شبکه‌های مرتبط با رسانه ملی هم محتوای گزیده محتوای انشالله به استحضار شنوندگان عزیز و مخاطبین گرامی خواهد رسید. تهیه کننده این برنامه جناب دکتر سید محمد احمدی، بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، به عنوان کارشناس مجری در خدمتتون بودم. سرکار خانم معیدی هماهنگ کننده برنامه و سرکار خانم همتی صدا بردار برنامه هم در خدمتتون بودیم. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی. مهمانان عزیز این برنامه و شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، شنونده شبتون بخیر باشه انشاءالله. گفتگوی علمی رو شنیدید از پخش رادیو گفتگو. امیدوار هستم این برنامه هم تونسته باشه رضایت خاطر شما رو فراهم کنه. یک بار دیگه ولادت با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، هفته وحدت و ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم.
از قبل تو گوهر اندوز، آدم که ز خاک دیده با کرد، از خاک ره تو توتیا کرد، خواندند فرشتگان بالغه سلوات جلوه شده فروغ سرمد از صدعت رویت، ای محمد ای محمد.
یا بار سرور سر
امشب سخن از جان جهان باید گفت، توصیف رسول انس و جان باید گفت، در شام ولادت دو قطب عالم تبریک به صاحب الزمان باید گفت.
من که سنا خان توست حضرت عیسی، چه خان من که دعاگوی توست حضرت آدم، تویی که آیه نوری به قلب روشن قرآن، تویی چه گفته ترین گفت به باب سوره مریم، تویی چه گفته ترین گفت به باب سوره مریم. حضرت آدم، تویی که آیه نوری به قلب روشن قرآن، تویی چه گفته ترین گفت به باب سوره مریم، تویی چه گفته ترین گفت به باب سوره مریم.
قبله مشترک، رسول مشترک، کتاب واحد و رهبر واحد، وحدت بخش قشرهای این امت است. گرامی باد هفته وحدت، سال روز ولادت پیامبر رحمت و مربی انسانها و سفیر گرانقدر الهی به سوی مردم.
جهانی بی بها خالی از اشراق و نور، چون شهابی سر رسید بی قرار از راه دور، دست او دریای جود، چشم او خورشید بود، گرچه دیر آمد ولی دولتش جاوید بود، هم در آتش با خلیل، هم دم نوح از قدیم، هم ره عیسی به عرش، هم تکلم با کلیم.
به ها تسلیم کرد. نان و دیمان و تبسم بین شان تقسیم کرد. پروایش نبود لشکر جالوت را، آمد از را بشکنن سولت تاقوت را. رود شد لخند او نخای تشنه را، از گلوی دختران کردو دشن را. می توان مراج رفت ساده از افتادگی، بی گمان زیبا تر است با محمد زندگی. عشق آمد اهل عالم به ها تسلیم کرد، نان و دیمان و تبسم بینشان تقسیم کرد. عشق آمد اهل عالم را به ها تسلیم کرد، نان و دیمان و تبسم بینشان تقسیم کرد.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده صدای ما رو از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. یک بار دیگه ولادت با سعادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، هفته وحدت و ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنیم. و اما دوستان خوبم، به پایان این نوبت از برنامه های رادیو گفتگو رسیدیم. امیدوار هستیم ما حاصل تلاش همکاران بنده در تهیه و تولید برنامه ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من حسین جلالی به اتفاق همکارانم آقای جواد صابری تهیه کننده، آقای نورالله حیدری صدا بردار و آقای یوسف پیمانی هماهنگی پخش، افتخار همراهی با شما شنوندگان عزیز و ارجمند رو داشتیم. و اما بخش دیگری از برنامه ها رأس ساعت 22 تا 6 بامداد فردا با حضور دیگر همکاران بنده تقدیم به شما خواهد شد. اولین برنامه تقدیم به شما میشه برنامه رواق تماشا. امیدوار هستیم شنونده این برنامه باشید. من هم با شما شنوندگان گرامی تا فرصتی دوباره خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
سال گذشته مشکلات بسیار عدیدهی در زمینه یه گردش کرد،
اما ایران در این صنعت که خیلی ها ازش به عنوان فرصت بی نظیر اقتصادی یاد می کنن در کجا؟
این مزیت ها سودآور بودن صنعت گردشگری سلامت در ایران را تضمین.
کلن اگه بخواییم دیزی بخورین تو تهران میان اینجا، درست؟
بسیاری از هتل ها واقعا شرط خاصی پیدا کردن، مجبور شدن به تعطیلی، تعدیل نیرو و خب تصمیم که ستاد کردن داری
کنیم. ماست کجا اومدیم؟
از نجف آباد.
کاشان با داشتن خانه‌های قدیمی با معماری بسیار زیبا، بازار تاریخی، تپه‌های